صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی می شنوید.
با تو رفتم بی تو باز آمدم، از سر کوی او در دیوانه پنهان کردم، خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه. چه بگویم با من دل، چه ها کردی مرا با عشق او آشنا کردی. پس از این زاری مکن، هوس یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه. با غم دیرینم به مزار سینم، به خواب آرام دل دیوانه. کردم در خاکستر غم آن همه آرزو دل دیوانه. چه بگویم با من دل، مرا با عشق او آشنا کردی. پس از این زاری مکن، هوس یاری مکن، تو ای ناکام دل دیوانه. با غم دیرینم به مزار سینم، از خواب دل دیوانه.
شنبه 18 خرداد ماه 1381، شما به خیر دوستان و همراهان عزیز رادیو آزادی. سپاسگزارم از اینکه یک ساعت گذشته را با ما بوده اید و تقاضا دارم دو ساعت آینده را هم با ما باشید. برنامه‌های بسیار جالبی تقدیمتان خواهیم کرد. بله، جام جهانی. در ادامه بازی‌های جام جهانی 2002 امروز چین و اسلوونی بلیط‌های زودهنگام برگشت به خانه را گرفتند. اما غم و غصه باخت امروز دامنگیر لاجوردی پوش‌های محبوب ایتالیایی هم شد. ببینیم مهرداد مسعودی، گزارشگر رادیو آزادی از سئول، درباره بازی‌های امروز چه می‌گوید.
دهمین دوره جام جهانی روز نهم رقابت‌های خودش را با برگزاری دو بازی در کره و یک دیدار در ژاپن پشت سر گذاشت. در سه بازی روز شنبه 18 خرداد 8 گل در دروازه‌ها کاشته شد تا تعداد کل گل‌های به ثمر رسیده به مرز 67 برسه. به دنبال بازی‌های امروز تعداد تیم‌های حذف شده از جام جهانی به 3 تیم افزایش پیدا کرد و بعد از اسپانیا برزیل دومین تیمی شد که دو پیروزی پیاپی در دیدارهای گروهی به نام خودش به ثبت رسوند. در اولین دیدار امروز تیم‌های ملی آفریقای جنوبی و اسلوونی در دیگو چهارمین بازی گروه دوم در حضور بیش از 47 هزار تماشاگر برگزار کردند. انتظار می‌رفت که اسلوونی در غیاب هافبک ستاره خودش زلاتکو زاهوویچ تا حدود زیادی در مقابل آفریقای جنوبی با مشکل مواجه بشه. زاهویچ بعد از درگیری لفظی با کاتانچ مربی اسلوونی به تقاضای بازیکنان این تیم توسط فدراسیون فوتبال این کشور از عهده این تیم اخراج شد و به لوبلیانا برگشت. سرنوشت بازی آفریقای جنوبی و اسلوونی در همون 4 دقیقه اول مشخص شد. سیابونگا نوومته که در ایتالیا برای باشگاه اودینزه بازی میکنه و در بازی اول آفریقای جنوبی مقابل پاراگوئه در ترکیب این تیم قرار نداشت، تنها گل بازی رو در دقیقه 4 برای دروازه مارکو سیمیونوویچ کرد. این پیروزی آفریقای جنوبی بعد از 2 بازی این تیم رو صاحب 4 امتیاز کرد تا پشت سر اسپانیا در مکان دوم قرار بگیرن. اسپانیا با 2 پیروزی پیاپی حضور خودش رو در جمع 16 تیم محل دوم حتمی کرده و اسلوونی هم با 2 شکست پشت سر هم بعد از عربستان و نیجریه سومین تیم حذف شده تورنمنت شد. در آخرین دیدارهای این گروه در روز چهارشنبه 22 خرداد آفریقای جنوبی در دیجون با اسپانیا روبرو میشه و اسلوونی و پاراگوئه هم در سوگبیپو با هم دیدار میکنن. در تنها دیداری که امروز در ژاپن انجام شد، 2 تیم اروپایی گروه 7 ایتالیا و کرواسی در ایباراکی به دیدار هم رفتند. کرواسی که در جام جهانی 98 در اولین حضورش به مقام سوم رسید، در اولین بازی خودش در این گروه در میان شگفتی همگان با 1 گل مغلوب مکزیک شد و شکست از ایتالیا اونها را از گردونه رقابت‌ها خارج می‌کرد. بعد از یک نیمه کسل کننده که بدون گل تموم شد، هر دو تیم نیمه دوم با شیوه تهاجمی شروع کردند. کریستیان ویری که در پیروزی 2-0 ایتالیا مقابل اکوادور هر دو گل این تیم رو به ثمر رسونده بود، در دقیقه 55 با سومین گل خودش در این جام جهانی آزوری‌ها رو از کرواسی پیش انداخت. میرکو یوزیچ مربی کرواسی بعد از گل ویری دست به 2 تعویض زد. ایویکا اولیچ که در دقیقه 57 به جای داور وگرینیچ به میدان اومد، از یک لحظه غفلت مدافعین ایتالیا استفاده کرد و در دقیقه 73 گل تساوی کرواسی رو برای دروازه جیان لوئیجی بوفون کرد. 3 دقیقه بعد میلان راپاییچ هافبک پیشتاخته کرواسی در حالی که بازیکنان ایتالیا هنوز از شوک دریافت گل اول بیرون نیامده بودند، گل دوم و برتری کرواتها را وارد دروازه ایتالیا کردش. در 14 دقیقه پایانی بازیکنان ایتالیا سراسیمه به دروازه کرواسی حمله ور شدند، ولی دستپاچگی اونها مانع شد تا ایتالیا نتیجه بازی را متعادل کنه. گرام پول داور انگلیسی این بازی 2 گل ایتالیا را در این بازی مردود شمرد. دومین گلی که مورد قبول او واقع نشد به دلیل این بود که توپ از روی یک خطای 2 ضرب از داخل زمین ایتالیا به سوی دروازه کرواسی فرستاده و بدون برخورد با بازیکن دیگه به داخل دروازه رفت. به دنبال به صدا در آمدن سوت پایان بازی، هزاران نفر از مردم کرواسی در گوشه و کنار این کشور از خونه‌هاشون بیرون ریختن و با تکون دادن پرچم‌های کرواسی و فریاد پیروزی پیروزی برد دلچسب تیم ملی خودشون مقابل ایتالیا جشن گرفتن. ایتالیا علیرغم این شکست به دلیل تفاضل گل مرغوب‌تر نسبت به کرواسی در صدر جدول باقی موند. مکزیک که فردا در میاگی ژاپن با اکوادور دیدار می‌کنه، در صورت پیروزی یا کسب یک نتیجه تساوی بالاتر از ایتالیا و کرواسی 3 امتیازی به صدر جدول صعود می‌کنه. لازم به یادآوریه که از زمان استقلال کرواسی این دومین پیروزی این تیم مقابل ایتالیا بود. در اولین روبروی این دو تیم کرواسی در چارچوب مسابقات مقدماتی جام ملت‌های اروپای 1996 در پاییز 1373 با همین نتیجه 2-1 ایتالیا رو شکست داده بود. 2 بازی دیگه این دو تیم هم با نتایج مساوی 1-1 و بدون گل به پایان رسیده بودند و بدین ترتیب ایتالیا همچنان در مقابل کرواسی بعد از 4 دیدار این دو تیم در طول 8 سال گذشته بدون پیروزی باقی موند. در ضمن این اولین شکست ایتالیا در مرحله نهایی جام جهانی از روز 18 جون 1994 که اونها در نیویورک به ایرلند جنوبی 1-0 باختن بودش. بدون احتساب شکست ایتالیا در ضربات پنالتی مقابل برزیل در سال 94 و فرانسه در سال 98، آزوری‌ها در 12 بازی پیاپی مرحله نهایی جام‌های جهانی 94، 98 و 2002 بدون شکست باقی مونده بودند. در سومین آخرین بازی روز شنبه، برزیل قهرمان 4 باره جهان در شهر سوگیپو جزیره ججو برای اولین بار در تاریخ 72 ساله جام جهانی مقابل یک رقیب آسیایی قرار گرفت. چینی‌ها که حتی در مقابل کاستاریکا هم حرفی برای گفتن نداشتن، در اولین دیدارشون مقابل برزیل هم چیزی رو نشون ندادن و با 4 گل مغلوب شعبده‌بازای آمریکای جنوبی شدند. برزیل در نیمه اول 3 بار توسط روبرتو کارلوس، ریوالدو و رونالدینیو دروازه جیانجین رو باز کردند و 10 دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم رونالدو با دومین گل خودش در تورنمنت کار چینو تموم کرد. برزیل بعد از به ثمر رسوندن گل چهارمش تمایلی به بازی هجومی نداشت و چین شانس آورد که به بلایی که آلمان سر عربستان آورد گرفتار نشدش. دومین پیروزی پیاپی برزیل اونها رو در یک قدمی صعود قرار داده. در صورت پیروزی و یا تساوی ترکیه مقابل کاستاریکا در دیدار روز یکشنبه 19 خرداد این دو تیم که در اینچان کره برگزار خواهد شد، برزیل بعد از اسپانیا دومین تیم مرحله 1/8 نهایی جام جهانی 2002 کره و ژاپن خواهد شد. چین هم با این شکست بدون امتیاز در قعر جدول گروه سوم باقی موند. مهرداد مسعودی، سئول، کره جنوبی.
اما احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم میگوید که در پی باخت ایتالیا در برابر تیم کرواسی، سکوت بر خیابان‌های شهرهای ایتالیا حکم فرما شد و ایرانیان مقیم ایتالیا نیز خود را در غم تیم ملی این کشور شریک می‌دانند. گزارش احمد رفعت را می‌شنوید.
اندکی قبل از ساعت 11 صبح روز شنبه، خیابان‌های روم و دیگر شهرهای ایتالیا ناگهان خالی شدند. خیابان‌های مرکزی پایتخت ایتالیا که شنبه‌ها مورد هجوم هزاران نفر از اهالی شهر که از تعطیلات آخر هفته برای خرید استفاده می‌کنند قرار می‌گرفت، این هفته بیشتر به بیابان شباهت دارد. حتی جهانگردان نیز در هتل‌ها در مقابل تلویزیون ماندند تا دیدار تیم ملی ایتالیا در مقابل کرواسی را نگاه کنند. تابع فوتبال در ایتالیا همچنان بیماری فراگیری حتی به کسانی که به این ورزش علاقه آنچنانی ندارند نیز سرایت می کند. سکوت در خیابانهای روم و دیگر شهرهای ایتالیا پس از سوت پایانی داور انگلیسی این دیدار نیز ادامه یافت. نتیجه 2-1 به نفع تیم کرواسی آنچنان برای مردم ایتالیا دردناک بود که در خاتمه بازی میلیون ها نفری که خود را از پیش آماده جشن گرفتن این پیروزی و گذر به مرحله بعدی مسابقات جام جهانی فوتبال کرده بودند، تصمیم گرفتند در سکوت در خانه های خود بمانند. ایرانیان مقیم ایتالیا نیز در این ساعات وضع بهتری از ایتالیایی ها ندارند. در پیامد حذف ایران از جام جهانی فوتبال، جامعه ایرانیان به طور جمعی از آبی پوشان ایتالیایی حمایت می‌کنند. قهرمان دیوان بیگی، رئیس انجمن فرهنگی ایرانیان در شهر فلورانس، از جمله کسانی است که به هیچ وجه انتظار شکست ایتالیا در مقابل کرواسی را نداشتند.
نه، احتمال باختش نبود، ولی بازی ساده‌ای واسه ایتالیا نبود، کرواسی.
این هوادار ایرانی آبی پوشان ایتالیایی در مورد باخت تیم مورد علاقه‌اش می‌گوید:
تیم کرواسیا به خاطر اینکه کاملا بازی ایتالیا رو میشناخت، آشنایی داشت با سیستم بازی ایتالیایی، خوب تونست مهار کنه بازیکن‌های ایتالیایی و در نتیجه فضای آنچنانی بهشون نداد برای مانور بازی.
قهرمان دیوان بیگی در علاقه ایرانیان به تیم ملی ایتالیا و حمایت از آن هیچ گونه شکی ندارد.
ایرانیای مقیم ایتالیا طرفدار تیم ایتالیا هستند، دلشون میخواست که بازی رو ببرن.
احمد رفعت، رادیو آزادی، روم. اما مهدی مهدوی کیا، بازیکن سرشناس تیم ملی ایران، پس از انجام یک عمل جراحی بر روی دیسک کمر، همکنون دوران نقاهت خود را با فیزیوتراپی در بیمارستانی در شهر بن آلمان پشت سر می‌گذارد. موشک ایرانی تیم هامبورگ روی تخت بیمارستان هم از پیگیری بازی‌های جام جهانی غافل نیست. همکارم شهرام میریان با مهدی مهدوی کیا درباره بازی‌های جام جهانی گفتگو کرده است.
آقای مهدوی کیا، پس از انجام موفقیت‌آمیز عمل جراحی بر روی دیسک کمر شما همینک در کلینیک کایزرکات در شهر بن دوران نقاهت رو می‌گذرونید. تا اونجا که من اطلاع دارم، شما ظرف این 7-8 روز اخیر تمام بازی‌های جام جهانی فوتبال رو دنبال کردید. به طور کلی ارزیابی شما از این بازی‌ها چگونه است؟
در ابتدا سلام عرض می‌کنم خدمت شما و تمامی شنوندگان عزیز. عرض کنم که خب سطح مسابقات خیلی بالاست و در شروع مسابقات ما شگفتی رو داشتیم، شکست فرانسه مقابل سنگال. من فکر کنم تیم سنگال یکی از بهترین تیم‌های این دوره است و از نظر قدرت بدنی، از نظر تکنیکی و تاکتیکی تیم در سطح بالایی هست و خب ناکامی فرانسه در بازی اول و دوم. و خب شما ببینید در تمام گروه ها الان کار به جایی کشیده شده که در روز آخر همه چیز معلوم میشه و یکی از زیبایی‌های فوتبال است. فکر کنم که بازی هم که دیروز آرژانتین مقابل انگلیس انجام داد که از بهترین بازی های این دوره بود و تیم انگلیس بعد از 36 سال تونست که آرژانتین رو شکست بده و خب سرنوشت این گروه هم به روز آخر کشیده شده. در کل سطح بازی خیلی بالاست و تیم ها با آمادگی خیلی زیاد در این مسابقات شرکت کردن. من فکر میکنم که ما باز هم شاهد شگفتی های در اینجا خواهیم بود.
آقای مهدوی‌کیا، نظرتون راجع به بازی تیم های آسیا تا به حال چگونه است؟
خب تیم های آسیا خب شروع خیلی بدی داشت با شکست عربستان مقابل آلمان با 8 گل، ولی خب من فکر میکنم که تیم ژاپن یکی از بهترین تیم هاست که در این دور از مسابقات حضور داره و با توجه به اینکه بازی ها در ژاپن هست و تیم ژاپن در کشور خودش بازی میکنه، قطعا من فکر میکنم که باز یکی از شگفتی سازهای این جام باشه. و تیم کره جنوبی هم همچنین تیم خیلی خوبی داشت، بازی مقابل لهستان انجام داد و این تیم رو شکست داد. من فکر میکنم که تیم های ژاپن و کره بتونن که از اعتبار فوتبال آسیا دفاع کنن در این مسابقات.
آقای مهدوی‌کیا، در مسابقه اولمون که هفته پیش انجام گرفت شما گفتین که تیم های فوتبال آرژانتین و برزیل قهرمان این دور از بازی‌های جام جهانی خواهند شد. با توجه به آنچه که ظرف این یک هفته اخیر مشاهده کردین، آیا هنوز هم دارای چنین نگرش و نظری هستید؟
خب فوتبال ورزشیش که قابل پیش‌بینی نیست، ولی خب من از قدرتی که در تیم‌های برزیل و آرژانتین دیده بودم خب این نتیجه رو پیش‌بینی کردم. همونطور که شما مشاهده کردید برزیل در روز اول خب به مشکل مواجه شد مقابل تیمی مثل ترکیه که باز یکی از تیم‌های خوب در این دوره از مسابقات است، ولی خب برزیل یکی از تیم‌هایی است که میتونه تا من فکر می‌کنم که فینال مسابقات پیش بره.
دوستداران فوتبال هر روز می توانند تازه ترین خبرهای جام جهانی را رأس ساعت دوم برنامه های رادیو آزادی گوش کنند. اما بازگردیم به گزارش های سیاسی و اقتصادی. منابع اوپک روز جمعه گفتند که در پی رایزنی های موفقیت آمیز علی رودریگز رئیس کنونی این سازمان، ریاست اوپک کماکان در دست ونزوئلا باقی خواهد ماند. آلوارو سیلوا وزیر انرژی و معادن ونزوئلا نامزد اصلی جایگزینی آقای رودریگز است. همکارم علیرضا طاهری در این زمینه گزارشی دارد و گفتگویی با صفا حائری که با هم می‌شنویم.
ونزوئلا رسماً تأیید کرده است که روز 26 ماه جاری میلادی آلوارو سیلوا را نامزد دبیر کلی اوپک خواهد کرد. به گفته یکی از منابع نزدیک به اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، به نظر می‌رسد که ونزوئلا قطعاً مقام دبیر کلی این سازمان را حفظ خواهد کرد. شما آقای صفقه حائری، به عنوان روزنامه‌نگاری که ماجراهای اوپک و رویدادهای اوپک رو از نزدیک دقیقاً دنبال می‌کنید، با این نظر موافقید که ونزوئلا همچنان دبیر کلی اوپک را حفظ خواهد کرد؟
من فکر می‌کنم که شانس داره، هرچند که این یک روند کلی در اوپک نیست. یعنی روند کلی در اوپک اینه که هر بار یک دبیر کل جدید انتخاب بشه، ولی با توجه به حوادثی که اخیراً در ونزوئلا پیش آمد، یعنی همونطوری که میدونیم کودتایی که علیه آقای چاوز شد و بعد دوباره اون با رأی مردم، با پشتیبانی مردم آمد سر کار، یک وجهه خاصی دوباره بین اعضای اوپک و همچنین در جهان پیدا کرد. به همین دلیل با توجه به این محبوبیت آقای چاوز، این محبوبیت ونزوئلا، این که در این دوره روی هم رفته آقای رودریگز خوب اداره کرد به نسبت بعضی از دبیرکلهای پیشین، خیلی احتمال داره که اعضای اوپک دوباره به یک دبیرکل ونزوئلایی رأی بدن که تقریبا یک نوع تاییدی هم باشه و یک نوع پشتیبانی باشه بر حکومت آقای چاوز در ونزوئلا.
آقای صفحه‌آوری، تا چه حد اصولا مقام دبیرکلی سرنوشت ساز و مؤثر در کل اوپک؟
خیلی به هر حال مقام یعنی عالی‌ترین مقام تصمیم گیرنده سازمان از اولش هم همینطوری بوده و به همین دلیل هم برای دبیرکلی رقابت خیلی شدیدی معمولا به کشورها در میگیره.
در این حال آقای صفائری، بارها و بارها جمهوری اسلامی کوشیده است تا آقای کاظم‌پور اردبیلی رو نامزد دبیرکلی اوپک بکنه، اما با ناکامی روبرو شده. چقدر این بار ممکن است که بار دیگر نام آقای کاظم‌پور اردبیلی از طرف جمهوری اسلامی عرضه بشود به عنوان نامزد دبیرکلی اوپک؟
ناکامی آقای کاظم‌پور اردبیلی چند دلیل داشت. در درجه اول اختلافات ایران و عراق بود و عراق باعث می شد که به علت این که در جنگ با ایران بود بیشتر کشورهای عرب عضو سازمان اوپک رو با خودش همراه می کرد که با دبیرکلی آقای کاظم‌پور اردبیلی یا هر شخص دیگه از ایران مخالفت بورزند. این در درجه اول بود. در درجه دوم مسئله خود سیاست ایران بود که در مخالفت سیاست عربستان سعودی و به تبعیت کویت، قطر و امارات متحده عربی که اونا از عربستان سعودی حمایت میکردن و تقریبا سیاست های مشابهی دارن. از این نظر هم کشورهایی که از سیاست ایران، از سیاست گذاری ایران در اوپک حمایت میکردن خیلی کم بودن. این مثلا بعضی وقتا الجزیره حمایت میکرد که اونم وقتی که زیر فشار عربا قرار میگرفت با سایر کشورهای عربی علیه ایران تصمیم گیری میکرد. حالا بعض عوض شده، روابط ایران با بیشتر کشورهای عربی از جمله با عربستان سعودی خوبه. تقریبا ایران عربستان سعودی سیاست های تقریبا مشترکی دارن، هرچند که کل اختلافات سر جاش هست، ولی این هماهنگی که بین ایران و عربستان سعودی وجود اومده دیدیم که مثلا در یکی دو سال اخیر بسیار خوب کار کرد. تونست که کشتی سازمانو از طوفان‌های بسیاری به ساحل نجات برسونه. اینی که احتمال داره که این بار از مخالفت با دبیرکلی ایران، حالا من شخص آقای کاظم‌پور اردبیلی رو کار ندارم ولی به هر چیز دارم که ممکنه کم بشه و احتمال داره که این بار ایران شانس داره. اما یه چیزی هست که نباید فراموش کنیم، مسئله کل سیاست جمهوری اسلامی ایرانه که شدیداً مورد مخالفت و چالش آمریکا قرار داده و آمریکا هم خب به هر حال هرچی باشه نفوذ داره در سیاست عربستان سعودی. از این راه ممکنه که آمریکا و دولت‌های غربی فشار بیارن روی کشورهای عربی هم دست خودشون در اوپک برای مخالفت کردن با دبیرکلی ایران و ممکنه بهشون اخطار بدن که اگر ایران یا شخصیتی از ایران دبیرکل بشه اون وقت ممکنه کلاه کشورهای مصرف کننده با اوپک تو هم بره.
برنامه‌های رادیو آزادی هر روز از ساعت 18:30 دقیقه به وقت ایران و 16 به وقت اروپای مرکزی، 13 متر ردیف 21775 کیلوهرتز و 16 متر 17610 کیلوهرتز، 19 متر 15495 و 15530 کیلوهرتز و سپس از ساعت 23:30 دقیقه به وقت ایران 21 به وقت اروپای مرکزی 31 متر 9875 کیلوهرتز و 9885 کیلوهرتز و 49 متر 5860 کیلوهرتز.
شماره تلفن بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی 20-4202-21-12-26-10.
اتحادیه فیلم ایالات متحده آمریکا پایگاه اینترنتی یا وبسایت فیلم 88 را که منشأ آن در ایران است به دلیل تکثیر غیرقانونی فیلم‌های سینمایی مسدود کرده است. گلناز اسفندیاری گزارشی دارد در این باره.
اتحادیه فیلم آمریکا روز جمعه اعلام کرد که یک پایگاه اینترنتی مستقر در ایران را که به طور غیرقانونی فیلم‌های هالیوود را کپی و پخش می‌کرده تعطیل کرده است. این پایگاه با نام فیلم 88 پیشتر از کشور تایوان تحت نام مووی 88 فعالیت می‌کرد که در ماه فوریه توسط پلیس تعطیل شد. پایگاه فیلم 88 سپس توسط یک شرکت اینترنتی در ایران کار خود را از سر گرفت. علاقه‌مندان می توانستند در این سایت اینترنتی با پرداخت حدود $1.50 آخرین فیلم ها را تماشا کنند، گرچه دانلود کردن و یا ضبط و سیو کردن فیلم ها ممکن نبود. مارک لیتواک، وکیل اتحادیه فیلم آمریکا، به خبرگزاری فرانسه گفته است که پایگاه فیلم 88 مستقر در ایران با همکاری یک شرکت هلندی ارائه دهنده خدمات اینترنتی که پیشتر با این پایگاه همکاری می‌کرده تعطیل شده است. همکنون در پایگاه اینترنتی فیلم 88 نوشته شده که این پایگاه آماده است و به زودی فعالیت خود را از سر می‌گیرد. در همین حال وکیل اتحادیه فیلم آمریکا به خبرگزاری فرانسه گفته است آنها یک بار مشغول فعالیت بودند که ما تعطیلشان کردیم. برای بار دوم هم کار خود را از سر گرفتند و ما دوباره تعطیلشان کردیم و پیش بینی می‌کنم که اگر دوباره شروع به کار بکنند تعطیل خواهند شد. اتحادیه فیلم آمریکا اعلام کرده است که کپی غیرقانونی فیلم‌ها سالانه حدود $3 میلیارد به صنعت فیلم آمریکا ضرر می‌زنند.
همچنان همراه شما هستیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. سازمان جهانی خوراک و کشاورزی FAO که نشست جهانی آن روز دوشنبه آینده آغاز به کار می کند، معتقد است که برای ریشه کن کردن گرسنگی در جهان، کشورهای ثروتمند باید سالانه $24 میلیارد بودجه در اختیار این سازمان بگذارند. احمد رفعت، گزارشگر رادیو آزادی در روم، گزارش می دهد.
شهر روم با راهپیمایی بزرگی در حمایت از مبارزه علیه گرسنگی در جهان که در زمان تهیه این گزارش هنوز در جریان بود، خود را آماده پذیرش بیش از 100 رئیس دولت و رهبر کشورهای عضو سازمان جهانی خاربار و کشاورزی FAO که از روز دوشنبه به مدت 4 روز جهت بررسی فعالیت‌های گذشته این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد در مبارزه با گرسنگی در جهان و برنامه‌ریزی آینده به گفتگو و تبادل نظر خواهد نشست می‌کند. 4000 متخصص از 182 کشور، بیش از 1000 خبرنگار و 200 نماینده مجلس نیز در این اجلاسیه حضور خواهند یافت. در اجلاسیه دیگری که یک شنبه آغاز به کار خواهد کرد، بیش از 700 نماینده سازمان‌های غیر دولتی از 5 قاره جهان نیز در روم جمع خواهند شد تا نظرات خود را در رابطه با رشد اقتصادی، مسائل زیست محیطی و کشاورزی بیان کنند. سازمان جهانی خاربار و کشاورزی در آخرین اجلاسیه خود که در سال 1996 میلادی در روم برگزار شد، تعداد گرسنگان در جهان را 800 میلیون نفر برآورد کرده بود. در آن زمان سران کشورهای حاضر تعهد کرده بودند که در جهت تقلیل شمار گرسنگان به 400 میلیون نفر در عرض سال 2005 میلادی گام بردارند. در این مدت متاسفانه تعداد گرسنگان به طور متوسط سالیانه تنها به مقدار 7 میلیون نفر کاهش یافته است. کارشناسان FAO میگویند در صورتی که اجلاسیه‌ای که هفته آینده آغاز به کار می‌کند تصمیمات جدی‌تری اتخاذ نکند، هرگز جامعه جهانی نخواهد توانست در عرض 3 سال آینده تعداد گرسنگان در جهان را به مقدار 50% کاهش دهد. با روند کنونی به گفته همین کارشناسان تعداد گرسنگان در سال 2005 میلادی بیش از 600 میلیون نفر خواهد بود. برای کاهش شمار کسانی که قادر به تأمین حداقل احتیاج غذایی خود نیستند، جامعه جهانی باید سالیانه $24 میلیارد بودجه در اختیار FAO و سازمان‌های مشابه قرار دهد. وضعیت غذایی در آفریقا از آخرین جلسه سازمان جهانی خاربار و کشاورزی تاکنون نه تنها بهبود نیافته است، بلکه وخیم‌تر نیز شده است. در حال حاضر به گفته کارشناسان FAO 13 میلیون نفر در آفریقا در خطر مرگ در پیامد گرسنگی قرار دارند و در آمریکای لاتین نیز 54 میلیون نفر قادر به تأمین حداقل احتیاجات غذایی خود نیستند. نمایندگان سازمان‌های غیر دولتی ضمن پشتیبانی از فعالیت‌های سازمان جهانی خاربار و کشاورزی این نهاد را متهم به حیف و میل می‌کنند. فاو در حال حاضر بودجه 650 میلیون دلاری در اختیار دارد و 4000 نفر کارمند و کارشناس ارتش حقوق بگیران آن را تشکیل می‌دهند.
و بار دیگر بهمن باستانی با تازه ترین خبرها از رادیو آزادی. حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر خواستار خروج کامل نیروهای اسرائیل از مناطق فلسطینی نشین شد. رئیس جمهوری مصر که در یک کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهوری آمریکا در واشنگتن سخن می گفت، همچنین اظهار داشت که روند شهرک‌سازی یهودیان در مناطق فلسطینی نشین می باید متوقف شود. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا نیز در این زمینه گفت که نمی تواند تاریخ دقیقی برای تشکیل دولت مستقل فلسطین اعلام کند، اما از تشکیلات خودگردان فلسطینی می خواهد که اصلاحات را بلافاصله آغاز کند. امروز در آغاز دوباره خشونت‌ها در خاورمیانه دست کم 4 فلسطینی و 2 اسرائیلی کشته شدند. بامداد امروز 2 اسرائیلی در اثر شلیک اسلحه 2 فلسطینی در یک شهرک یهودی نشین در نزدیکی شهر الخلیل جان سپردند. یکی از فلسطینیان مسلح موفق به فرار شد، اما فلسطینی دیگر به ضرب گلوله کشته شد. به دنبال این حمله تانک‌های اسرائیل وارد شهرک‌ها و مناطق اطراف شهر الخلیل شدند. هنوز گروهی مسئولیت این عملیات را به عهده نگرفته است. آری مکل سخنگوی دولت اسرائیل بلافاصله یاسر عرفات رئیس دولت خودگردان فلسطینی را مسئول این عملیات معرفی کرد. در نوار غزه نیروهای اسرائیل یک فلسطینی را در آستانه یک شهرک یهودی نشین به ضرب گلوله از پای درآوردند. 2 فلسطینی دیگر در اثر انفجاری که در نزدیکی مرز غزه با اسرائیل روی داد کشته شدند. خشونت‌های خونین امروز درست در آستانه سفر اریل شارون نخست وزیر اسرائیل به آمریکا روی می‌دهد. شارون قرار است دوشنبه آینده با جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا دیدار و مذاکره کند. یک هواپیمای تجسسی هند توسط آتشبارهای هوایی پاکستان هدف قرار گرفت و سقوط کرد. دولت هند امروز با تأیید این خبر اعلام کرد که این هواپیمای تجسسی که بدون سرنشین بوده است، روز گذشته هدف قرار گرفته و سقوط کرده است. پیش از تأیید دولت هند در این زمینه، ارتش پاکستان اعلام کرده بود که یک هواپیمای جاسوسی هند که حریم هوایی پاکستان را نقض کرده بود، در فضای هوایی لاهور هدف ضد هوایی‌های پاکستان قرار گرفته و سقوط کرده است. از کشمیر خبرهای رسیده حاکی است که امروز نیز در اثر تبادل آتش بین نیروهای هند و پاکستان در این منطقه دست کم 1 تن کشته شده است. همزمان در درگیری بین نیروهای هند با اسلامگرایان مسلح کشمیر 3 سرباز هند از پای درآمدند. روز گذشته ریچارد آرمیتیج معاون وزیر خارجه آمریکا که به دهلی نو سفر کرده است، اظهار داشت که نتیجه مذاکرات او با رهبران هند و پاکستان نشان می‌دهد که تنش بین این دو کشور کاهش یافته است. امروز نیز آرمیتیج گفت هند آماده است تا برای کاهش تنش با پاکستان عده‌ای از دیپلمات‌های فراخوانده خود را به اسلام آباد بازگرداند. در جمهوری قرقیزستان 10 نفر توسط پلیس بازداشت شدند. به گفته سخنگوی وزارت کشور قرقیزستان در بیشکک، هنگامی که پلیس با مقاومت 100 نفر که یکی از جاده‌های اصلی کشور به سمت پایتخت را بسته بودند روبرو شد، عده‌ای از آنان را بازداشت کرد. روز گذشته 100 نفر که در اعتصاب قضا به سر می‌بردند، شاهراه اصلی اوش بیشکک را بستند و پزشکان و نمایندگان دولت را که برای مذاکره با آنان رفته بودند، به گروگان گرفتند. سخنگوی وزارت کشور قرقیزستان می‌گوید هنگامی که پلیس برای آزاد کردن پزشکان و نمایندگان دولت اقدام کرده، با ادامه مقاومت تظاهرکنندگان روبرو شده و ناگزیر 40 تن از آنان را بازداشت کرده است. در شمار بازداشت شدگان یک گزارشگر رادیو آزادی نیز بوده است که پلیس میگوید صرفاً برای کنترل اوراق هویت بازداشت شده است. این اعتصاب قضا و تظاهرات در اعتراض به حکم 1 سال زندان علیه یک نماینده مجلس قرقیزستان توسط دستگاه قضایی این کشور صورت گرفته است. دادگاه بیک نظروف نماینده مذکور که ماه گذشته در بیشکک برگزار شد، یک رشته تظاهرات خیابانی به همراه داشت و دست کم 5 کشته به جا گذاشت. در افغانستان ژنرال فهیم وزیر دفاع دولت موقت افغانستان خواستار آن شد که لویه جرگه اضطراری این کشور کابینه فعلی را به عنوان حکومت آینده افغانستان بپذیرد. جنرال فهیم که تبار تاجیک دارد افسود که خود او نیز همچنان مایل است که در حکومت آینده وزیر دفاع باقی بماند. پشتون‌ها در افغانستان از تصدی پست‌های کلیدی در دولت موقت افغانستان توسط اقلیت تاجیک در این کشور ناراضی‌اند. وزارت دفاع کشور و خارجه توسط وزرایی که تبار تاجیک دارند اداره می‌شود. هفته آینده لوی جرگه اضطراری افغانستان شورای ریش‌سفیدان این کشور برای تعیین اعضای هیئت دولت انتقالی افغانستان آغاز به کار می‌کند. ساعتی پیش رئیس دستگاه قضایی افغانستان یا قاضی قضات این کشور نیز بر ریاست حامد کرزی در حکومت افغانستان صحه گذاشت و گفت گزینش نخست او برای ریاست حکومت آینده افغانستان حامد کرزی است. خبر دیگری از افغانستان هاکی است که اتوبوسی حامل دست کم 45 تن از افغانستانی های مهاجر که از پاکستان به کشورشان باز میگشتند در نزدیکی کابل دچار سانحه شده و همه سرنشینان این اتوبوس جان سپردند. گفته می شود که این اتوبوس به دلیلی که نامعلوم توصیف شده به درون یک رودخانه در نزدیکی کابل سقوط کرده است. به گفته یوسف حسن سخنگوی کمیساری های پناهندگان سازمان ملل در منطقه اعضای 6 خانواده در این اتوبوس بودند. کمیساری های پناهندگان سازمان ملل تا چند ماه گذشته توانسته است 800 هزار نفر از افغانستانی های مهاجر را از پاکستان به کشورشان بازگرداند. پاکستان میزبان 2,500,000 مهاجر افغانستانی است. کلیسای کاتولیک استرالیا نسبت به گزارش‌های فاش شده سوء استفاده جنسی کشیشان این کلیسا واکنش نشان داد و در بیانیه‌ای که در روزنامه‌های پورتیراج سیدنی و ملبورن، دو شهر نخست بزرگ استرالیا، منتشر کرد، از این عمل عذرخواهی کرد. کلیسای کاتولیک استرالیا همچنین متهم شده است که با پول سکوت قربانیان خود را باعث شده است. در بیانیه عذرخواهی کلیسای کاتولیک استرالیا این اتهام تکذیب شده است. به گفته اسقف اعظم استرالیا 90 روحانی کاتولیک در این کشور طی 6 سال اخیر به اتهام سوء استفاده جنسی محکوم شدند. اسقف اعظم استرالیا گفت نمی‌داند که آیا افشای این سوء استفاده ها همچون در آمریکا که اخیراً روی داد کلیسا را تکان خواهد داد یا خیر. حیدر علیف رئیس جمهوری آذربایجان میگوید قرارداد دو جانبه روسیه آذربایجان برای بهره برداری از ذخایر دریای خزر در شرایط فعلی امضا نمی شود. آقای علیف که در آستانه سفر به سن پترزبورگ و ملاقات با رئیس جمهوری روسیه با خبرنگاران سخن می گفت به تعویق افتادن امضای قرارداد مذکور را به دلایل فنی و تکنیکی توصیف کرد. انتظار می رفت که این قرارداد در سن پترزبورگ بین دو رئیس جمهوری به امضا برسد. تصمیم روسیه و جمهوری آذربایجان به امضای این قرارداد دو جانبه مورد اعتراض شدید جمهوری اسلامی ایران است. حکومت ایران میگوید تا زمانی که تکلیف رژیم حقوقی دریای خزر روشن نشود هیچ کشوری حق بهره برداری از آن و عقد قرارداد دو جانبه را ندارد. ماه گذشته به دنبال شکست کنفرانس اشکاباد روسیه به قرارداد دو جانبه دیگری با جمهوری قزاقستان برای بهره برداری از ذخایر مربوط به دو جمهوری در دریای خزر در قسمت شمالی این دریا قطعیت داد. دو ماه پیش در اشکاباد ترکمنستان سران 5 کشور ساحلی دریای خزر نتوانستند به توافقی در زمینه رژیم حقوقی این دریاچه دست یابند. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مدال آزادی بیان را دریافت کرد. مؤسسه فرانکلین و الینور روزولت طی مراسمی در میدلبورگ هلند این جایزه را به توماس داین رئیس رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی اهدا کرد. نلسون ماندلا رئیس جمهوری پیشین کره جنوبی از برندگان دیگر مدال آزادی بیان در سال 2002 میلادی بود. در سالهای پیش سازمان عفو بین الملل و روزنامه نیویورک تایمز از شمار برندگان این مدال بودند. رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی مؤسسه است غیر دولتی و غیر انتفاعی که کشورهای اروپای مرکزی و شرقی، آسیا و بخشی از خاورمیانه از جمله ایران را در پوشش برنامه‌های خود دارد. و در ایران رئیس ستاد تبلیغات محمد خاتمی رئیس جمهوری در تکاب آذربایجان غربی به 6 ماه زندان محکوم شد. دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی با تأیید حکم دادگاه بدوی اقدام رئیس ستاد تبلیغات محمد خاتمی را مطابق قانون مجازات اسلامی مستوجب 6 ماه حبس قطعی اعلام کرد. سید علی خالدیان رئیس ستاد انتخابات محمد خاتمی در استان آذربایجان غربی به جرم نشر اکاذیب و با شکایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تکاب محکوم شده است. سند محکومیت خالدیان نامه‌ای است محرمانه که او به استاندار سابق آذربایجان غربی فرستاده بود و در آن به اظهار نظر درباره مدیران شهرستان تکاب پرداخته بود. این نامه که به گفته متهم در بین راه استانداری و فرمانداری گم شده است، به عنوان سند نشر اکاذیب توسط سپاه پاسداران به دادگاه ارائه شده و رئیس ستاد تبلیغات محمد خاتمی در این منطقه را به 6 ماه زندان فرستاده است. تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد. روز دوشنبه 10 خرداد ماه محمد ظاهر پادشاه پیشین افغانستان لویه جرگه اضطراری این کشور را خواهد گشود. در مجمع بزرگان افغان بیش از 1500 تن از نمایندگان مردم این کشور شرکت دارند. این مجمع عالی مشورتی این بار دولت انتقالی افغانستان را تعیین خواهد کرد. کمیسیون برگزاری لویه جرگه 160 کرسی نمایندگی را برای زنان افغان در نظر گرفته است که به نظر می رسد نمایندگان زن بیشتری به این مجلس راه یابند. همکارم شیرین فامیلی امروز در ادامه رشته گزارش هایش درباره لویه جرگه به نقش و شرکت زنان در این شورا پرداخته است.
بیش از 1500 تن از نمایندگان مردم افغانستان در لویه جرگه اضطراری شرکت خواهند کرد. بر اساس آخرین خبرها نزدیک به 200 نماینده زن به این مجمع راه خواهند یافت که حدود 25 نفر از آنها نمایندگان انتخابی مردم و بقیه از سوی کمیسیون برگزاری لویه جرگه منصوب می شوند. شرکت زنان در لویه جرگه ها در افغانستان موضوعی تازه نیست، ولی شکل و نحوه شرکت آنها هر بار متفاوت بوده است. خانم فریده انوری روزنامه‌نگار افغان و از همکاران بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی که خود در یکی از لویه جرگه ها شرکت داشته است، به ویژه بر نقش زنان در این مجمع عالی مشورتی طی 50 سال گذشته تاکید دارد.
از سال 1964 به طرف زنان افغان در لویه جرگه ها شرکت کردند. البته قبل از او هم من فکر میکنم که در لویه جرگه دوران امیر امان الله خان هم شرکت داشتم. در لویه جرگه بعدی در 50 سال اخیر گفته میتونیم که در لویه جرگه که من خودم هم شاهد بودم در افغانستان در سال 52 زنان شرکت کردند.
اما به گفته نسرین مفید، معاون شورای زنان مهاجر افغان در آلمان و نامزد انتخابات لویه جرگه اضطراری، اولین زنی که توانست به لویه جرگه راه یابد همسر شاه امان الله خان بود.
تا اکنون بیشتر از 18 لویه جرگه در کشور ما دایر شده. الان باری که پای زن در جرگه ها کشانده میشه در زمان شاه امان الله در می باشه که در اونجا خانمش اولین زن است که اشتراک کننده لویه جرگه می باشه. این انعنه دوام پیدا میکنه، ولی بعد هم متاسفانه در بسیاری از جرگه ها زن اشتراک کننده نیست.
اگرچه زنان در 18 لویه جرگه گذشته به طور انتخابی و یا انتصابی شرکت داشتند، علی‌رغم اینها فریده انوری روزنامه نگار افغان برای شرکت زنان افغان در لویه جرگه اضطراری که در تاریخ 20 خرداد ماه گشایش خواهد یافت اهمیت ویژه‌ای قائل است.
این بار لویه جرگه شکل دیگه داره و انتخابات هم شکل دیگه. 160 چوکی در لویه جرگه برای زنان اختصاص داده شد، ولی گفته میشه که بیشتر از این تعداد زنها در لویه جرگه شرکت خواهد کردن. به ترتیب که زنهایی که در محلات مختلف افغانستان در قریه ها، در بلسولی ها، در ولایت خود کندید کردن، اینا در اثر انتخاب که صورت گرفته از طرف مردم بردن و تقریبا گفته شده میتونه که با گفته عضو کمیسیون لویه جرگه خانم محبوبه حقوقمل که امی امروز خبرش به دست ما رسید، بیشتر از 50 زن دیگه بر علاوه 160 زن که یعنی قرار بود در لویه جرگه شرکت بکنن در لویه جرگه شرکت خواهد کردن. اگر قبلا هم در لویه جرگه ها زن ها شرکت می کردن، بیشتر جنبه نمایشی داشت تا ای که اینا مؤثر واقع شوند و خواست خود به کرسی بنشانند. ولی این بار اتو توقع میره که ارچند تعداد زنا کمتر است، چرا که یعنی گمان میرفت که باید بیشتر از 40% اعضای لویه جرگه زنا تشکیل بدن، ولی فعلا صرف 11% زنای افغان در لویه جرگه سهم خواهد داشتن و 11% گفته میشه که کسایی هستند که در لوی جرگه موثریت خود داشتند و این مهمتر است. البته کمیت ندارن ولی کیفیت کار شاید بیشتر باشه به خاطر از اینکه کسایی هستند که این صلاحیت دارن و شاید هم اونا تمرین ایره میکنن، تمرین دموکراسی رو میکنن، تمرین ایره میکنن که حقوق خدا به کرسی بشنن و در جلساتی که در هفته لوی جرگه یعنی از 10 جون تا 16 جون صورت میگیره، قرار است که آنچه را که حکومت انتقالی در آینده به وجود خواهد آورد یکیش ای باشه که احترام به حقوق زنای افغان باشه و حقوق زنای افغان بر رسمیت بشناسه و من فکر میکنم که اینا در این مسئله موفق خواهد شدن.
نسرین مفید، معاون شورای زنان مهاجر افغان در آلمان، امیدوار است که شرکت 11% زنان در لوی جرگه اضطراری بتواند حضور فعال زنان افغان را در حیات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشورشان رسمیت بخشد.
امیدوار استم. ما با گفته هایی که تا الان صورت گرفته می خواهیم با دید باور ببینیم. هرگاه با امکان داشته باشه که 11% اشتراک کننده را زنها در برگیرنده باشند، احساس می کنیم که در قانون کشور مرز معین برای تعیین سرنوشت زنان افغان وجود خواهد داشت. در زندگی زن در زندگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، کلتوری و مجموع شاخه های اجتماعی کشور تعیین خواهد شد. زن از حالت زندان و اسارت به یک موجود کامل حقوق جامعه میتونه نقش خود بازی کنه، ولی متاسفانه تا حال چیزی که دیده میشه آنچه که گفتار بود به عمل نرسیده. من فکر میکنم در درجه اول زنان افغان به یک آرامش کامل صلح در کشور خود نیاز اساسی دارند. بعدا نقش زن مستقیما در بیرون از منزل باید مساعده کرد، زمینه های کاری برای زن مساعد ساخت.
امروز در مراسمی در شهر میدلبورگ هلند، تامس داین رئیس رادیوی ما، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مدال آزادی بیان را از مؤسسه فرانکلین و الینور روزولت دریافت کرد. رادیو آزادی این مدال را به پاس پشتیبانی بیوقفه‌اش از سنگ بنای مردم سالاری یعنی مبادله آزاد اندیشه ها به دست آورد. دیگر برندگان مدال روزولت در سال 2002 میلادی عبارت بودند از نلسون ماندلا، رئیس جمهوری پیشین آفریقای جنوبی، ارنستو زدیلو، رئیس جمهوری پیشین مکزیک، گرو هارلم برونتلاند، نخست وزیر پیشین نروژ و ناصر ابوزیاد، دانشمند دینی مصر. برخی از برندگان پیشین این مدال هم عبارتند از شبکه تلویزیونی CNN، روزنامه نیویورک تایمز، سازمان عفو بین الملل، و روزنامه اسپانیایی ال پائیس. علیرضا طاهری گزارش می‌دهد.
تامس داین با سپاسگزاری از دریافت این جایزه پرمعنا و ارزنده یادآوری کرد رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، بیش از 50 سال است که در راه آزادی بیان نبرد می‌کند. رئیس کل رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی افزود تا زمانی که این بنیادی ترین آزادی ها در کشورهایی که ما برای آنها برنامه های رادیویی پخش می کنیم سرکوبی می شود، من و همکارانم به پیکارمان ادامه خواهیم داد. آقای داین سپس گفت از من به عنوان رئیس رادیوی اروپای آزاد غالبا می پرسند آیا اروپا آزاد نیست؟ آقای داین ادامه داد این حقیقت دارد که با فروپاشی کمونیسم و اتحاد جمهوری‌های شوروی بسیاری از بخش‌های اروپا از آزادی برخوردار شده است، از حقی که مدتی بسیار طولانی از آن محروم بود. اما سرکوبی مطبوعات، اجتماعات و تضییع حق آزادی بیان متأسفانه همچنان در اروپا به صورت قاعده بر جای مانده است. رئیس کل رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی توضیح داد برای نمونه در روسیه به نظر می رسد که مسکو به گونه روزافزون مصمم است تا آخرین حد ممکن بر رسانه‌های گروهی سلطه یابد. آقای داین با اشاره به این سلطه‌جویی که در پوشش معاملات بازرگانی انجام می‌گیرد و رسانه‌های گروهی را از دست بخش خصوصی می‌رباید و به بخش دولتی می‌سپارد یادآوری کرد از این هم نامبارکتر این حقیقت است که در روسیه در طول 2 سال گذشته 36 روزنامه‌نگار کشته یا ناپدید شدند. آقای داین اوکراین را نمونه دیگری از کشورهایی دانست که رسانه‌های گروهی در آنجا سرکوبی می‌شوند. آقای داین گفت رئیس جمهوری اوکراین دوستدار حق اولیه آزادی برای مردم نیست. او در پرونده قتل دو خبرنگاری که شهامت به خرج دادند و دولت اوکراین را به اتهام جنایت و فساد به باد انتقاد گرفتند یکی از مظنون‌های احتمالی است. به گفته آقای داین جمهوری بلاروس نیز زیر فرمان مطلق خودکامه‌ای به نام الکساندر لوکاشنکا است، مردی که آشکارا از استالین ستایش می‌کند. الکساندر لوکاشنکا بی‌وقفه مطبوعات را دچار آزار و ایزا می‌کند. در بلاروس نیز روزنامه‌نگارانی کشته یا ناپدید شدند. تاماس داین پس از این یادآوری که رادیوی اروپای آزاد، رادیو آزادی، برنامه‌های رادیویی به 33 زبان پخش می‌کند، در مراسم دریافت نشان آزادی بیان سال 2002 بنیاد روزولت همچنین گفت: هم برای من شخصاً و هم برای سازمانی که من نماینده آنم، دریافت این جایزه به خصوص از سازمانی که نام روزولت را بر خود دارد افتخاری است ویژه. فرانکلین روزولت در مقام ریاست جمهوری آمریکا حقوق بشر را در وجدان عمومی و جمعی ما نشاند و حقوق بشر را به کانون سیاست‌های خارجی ما تزریق کرد. الینور روزولت، همسر پرزیدنت روزولت، نیز برای آفریدن اعلامیه جهانی حقوق بشر تلاشی خستگی ناپذیر داشت. آقای داین ادامه داد: پس تصادفی نیست که عکسی از خانم روزولت در برابر میکروفون رادیو آزادی زینت بخش دفتر کار من در پراگ است. تاماس داین در پایان تأکید کرد و می دانید که ماده 19 اعلامیه جهانی حقوق بشر شعار رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی است. ماده ای ساده اما جاودانه که از آن هیچ کس را گزیری نیست. بنابراین ماده هر کسی حق دارد که از راه هر رسانه‌ای فارغ از هر مرزی جویای اطلاعات و اندیشه ها باشد، آنها را دریافت کند یا انتشار دهد.
و ما دوستان در اینجا میرسیم به مجله خاورمیانه با مطالبی جالب و شنیدنی از فریده رهبر و جمشید چالنگی.
این شماره از مجله خاورمیانه را از یکی از معروف‌ترین صحراهای جهان، از صحرای سینا آغاز می‌کنیم. با این خبر از زبان مرزبانان مصری و اسرائیلی که روزها می آیند. ماجرا از این قرار است که در مرحله نخست مسئولان مصری در شهرک‌های توریستی صحرای سینا و سواحل دریای سرخ در این منطقه از جمله شرم الشیخ در هفته‌های اخیر متوجه این موضوع شدند که به طور غیر منتظره‌ای توریست‌های روسی و کشورهای اتحاد شوروی سابق در منطقه بسیار زیاد شدند. از طرف دیگر سر و وضع بسیاری از این توریست‌ها نیز به گونه‌ای نیست که با شهرک‌های توریستی نسبتاً گرانی مانند شرم الشیخ تناسب داشته باشد. بگیر و ببندهای بعدی نشان داد که یک گروه مافیایی در مسکو با گرفتن پول‌های نسبتاً هنگفت داوطلبان کارگری در اسرائیل را ابتدا به عنوان توریست به صحرای سینا می‌آورند و سپس با استفاده از فرصت مناسب و نقاط مرزی مناسب‌تر آنها را به طور قاچاق به اسرائیل می‌فرستند. این افراد باید چند صد کیلومتر از شرم الشیخ یا ذهب در جنوب صحرای سینا راهپیمایی کنند تا خود را به مرزهای مصر و اسرائیل برسانند. گفته می شود از هر یک از این افراد برای رساندن آنها به بازار کار اسرائیل بین 1500 تا 3000 دلار دریافت شده است. همچنین گفته می شود پاره ای از شرکت های توریستی عرب و احتمالاً لبنانی با این شبکه قاچاق نیروی کار به اسرائیل همکاری داشتند. خبر دیگر این که بنابر گزارش های منتشر شده در منطقه، در چند ماه اخیر هر هفته نزدیک به 100 تن از این افراد به طریقی که گفته شد وارد قلمرو اسرائیل شدند. گفتنی این که با ادامه بحران کنونی در منطقه، بازار کار اسرائیل به طور روزافزونی نیازمند نیروی کار شده است. پیش از بحران 20 ماهه اخیر روزانه 110 هزار فلسطینی ساکن مناطق فلسطینی به سر کار خود در اسرائیل می رفتند.
از صحرای سینا به قاهره می رویم و جنجالی که سازمان‌های اسلامی برای شلاق زدن یک فیلمساز مصری به پا ساختند. فیلم خاطرات ملال‌آور ساخته خانم ایناس دقیدی، فیلمساز مصری، هرچند یکی از جوایز آخرین جشنواره سینمایی قاهره را به دست آورد، اما پس از مدت‌ها که از نمایشان می‌گذرد، با اعتراض پاره‌ای از سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی در مصر روبرو شده است. این فیلم مسائل و روابط جوانان امروز مصر را تصویر می کند. به گفته منتقدان سینمایی مصر، از جمله مصطفی درویش، منتقد سرشناس در این کشور، فیلم خاطرات ملال‌آور فیلمی چندان جذاب نیست، اما به هر حال دیدنی است. سازمان‌ها و گروه‌های اسلامی، از جمله سازمان اخوان المسلمین مصر، به دادگاهی در قاهره شکایت بردند و این فیلم را مظهر کامل اهانت به مقدسات و اخلاق اسلامی مردم توصیف کردند. در فیلم خاطرات ملال‌آور تنها یک صحنه وجود دارد که دختر و پسری تقریبا یکدیگر را می‌بوسند. شاکیان تنها به عرض شکایت بسنده نکردند، بلکه نوع مجازات کارگردان فیلم ایناس دقیدی را نیز مشخص ساختند. آنان در شکایت‌نامه‌های فردی و گروهی خود با استناد به یکی از مواد قانون مجازات‌های عمومی در مصر و تفسیر و تعبیر ویژه خود از این ماده قانونی از دادگاه خواستند که در مورد این فیلمساز مصری حکمی مبنی بر زدن 80 ضرب شلاق صادر کند. بعید دانسته می‌شود که دادگاه قاهره تسلیم شاکیان در این زمینه شود.
از قاهره به صحرای سینا باز نمی گردیم، به صحرای دیگری می رویم و این بار در سودان. در منطقه صحرایی شمال غربی سودان، نزدیک به 100 سودانی که در جستجوی کار راهی لیبی بودند، پیش از آن که حتی پایشان به مرز برسد، از شدت گرسنگی و تشنگی جان دادند. اجساد این افراد چندین روز پس از مرگ آنها توسط چوپانان کشف گردید. این نخستین بار نیست که سودانی های جوینده کار که به دنبال لقمه نانی راهی لیبی شده بودند در میانه راه جان می دهند. آخرین بار در ماه فوریه گذشته 18 سودانی دیگر جان خود را در این راه گذاشتند. گفتنی این که به دستور معمر قذافی طی 3 سال اخیر بیش از 100 هزار کارگر سودانی و دیگر کشورهای آفریقایی از لیبی اخراج شدند. نه تنها این که در سال گذشته حدود 480 تن از این کارگران در اثر مقاومت در برابر اخراجشان از لیبی توسط نیروهای مسلح این کشور به قتل رسیدند.
بله دوستان عزیز، شنوندگان خوب رادیو آزادی، تا دقایقی دیگر ساعت 3 برنامه‌های امروز را با مطالب جالب و شنیدنی فرهنگی و علمی در کنار شما آغاز خواهیم کرد. سپاسگزاری می‌کنم از توجه شما. امیدوارم برنامه‌های ما را تا به اینجا پسندیده باشید و آماده باشید که همچنان همراه ما بمانید.
Thank you. دریا دمورم راه مونی پولیه کسی دریا دمورم نرفیقی